سلام، به پنجمین جلسه آشنایی با فلسفه علم خوش آمدید. این جلسه که در واقع آخرین جلسه از این سری خواهد بود، اختصاص پیدا کرده به فیلسوف علمی به اسم تاماس کون. تاماس کون آنگونه که امروز خواهیم دید، یکی از مهمترین منتقدان پوپر، یعنی فیلسوفی است که ما در جلسه پیش در موردش صحبت کردیم و میخواد برای ما توضیح بده که چرا ابطال‌گرایی آنگونه که پوپر میگوید توضیح و شرح درستی از تاریخ علم نیست و خودش الگوی دیگری پیشنهاد بکنه. تاماس کون در 1922 در ایالات متحده به دنیا اومد و رشته تحصیلی خودش رو فیزیک انتخاب کرد و تحصیلاتش رو در فیزیک به پایان برد. اما همونطوری که خودش در زندگی نامش و در ابتدای کتاب معروفش ساختار انقلاب‌های علمی توضیح میده، یک بار مجبور شد که تاریخ فیزیک تدریس بکنه و از این راه به تاریخ علم علاقه‌مند شد، با تاریخ علم آشنا شد و کم کم از فیزیک به تاریخ علم و فلسفه علم تغییر جهت داد. اولین کتابی که منتشر کرد کتابی است در تاریخ علم در باب نجوم کوپرنیکی با عنوان انقلاب کوپرنیکی که در 1957 منتشر شد. اما مهمترین و مشهورترین کتاب تاماس کون کتابی است به اسم ساختار انقلاب‌های علمی که به فارسی هم ترجمه شده و چاپ اولش در 1962 و چاپ‌های بعدی که همراه با تجدید نظر و ویرایش‌های تاماس کون هست در سال‌های بعد منتشر شد. این کتاب شهرت بی سابقه برای تاماس کون به بار آورد، میلیون ها نسخه از اون فروش رفت و یکی از کلیدی ترین اصطلاحاتش یعنی پارادایم به زندگی روزمره و زبان روزمره معرفی شد و امروزه شما در خیلی از بحث ها و صحبت ها در حوزه های غیر از علم از کلمه پارادایم اثری میبینید. حالا درباره پارادایم و معناش صحبت خواهیم کرد. در ابتدای کتاب ساختار انقلاب‌های علمی پوپر به ما میگه که وقتی که به کتاب‌های درسی نگاه می‌کنیم و نگاه می‌کنیم که اونها چگونه تاریخ علم رو برای ما شرح میدن، تصویری که به دست میاریم اغلب تصویر نادرست و مخدوشیه. علم اونطوری که کتاب‌های درسی گفتن پیش نرفته. علم با اون روشی که کتاب‌های درسی گفته به پیش نرفته. دانشمندا اونطور که کتاب‌های درسی میگه که آدم‌هایی هستن بی‌غرض و منصف که چیزی جز کشف حقیقت براشون مهم نیست، نیستن. دانشمندا آدم‌های عادی هستن مثل بقیه که ممکنه خیلی وقتا کارهایی بکنن که برخلاف اون تصویر ایدئال کتاب‌های درسی است. پس اولین نکته اینه که تاماس کون متوجه میشه که کتاب‌های درسی تصویر نادرستی از تاریخ علم میدن. باید پس چیکار کرد؟ باید مراجعه کرد به اصل تاریخ علم. این نقطه تحول بسیار مهمی است. اگر شما به یاد بیارین حرفایی که ما تو جلسات پیش زدیم، حرفای هیوم، حرفای پوپر، حرفای استقراگرایان، هیچ کدوم خیلی به تاریخ علم اهمیت نمیدادن. اما تاماس کون میگه شما اگر به تاریخ علم نگاه نکنید نمیتونید نظریه‌ای در فلسفه علم بدید. باید گزارش تاریخی دقیقی از تاریخ علم داد. به این اصطلاح هم میگیم چرخش تاریخی در فلسفه علم، کاری که با تاماس کون و دیگران در نیمه دوم قرن بیستم اتفاق افتاد. خب گفتیم که پارادایم یکی از مهمترین واژه‌هایی است که در کتاب ساختار به کار میره. پارادایم یا الگو تعاریف مختلفی ازش در این کتاب داده شده و حتی بعضی‌ها انتقاد کردن که تعریف منحصر و یگانه و دقیقی از پارادایم در کتاب ساختار انقلاب‌های علمی داده نشده. اما چیزی که میتونیم به عنوان تعریف اصلی پارادایم در نظر بگیریم که برای بحث ما مهمه اینه که پارادایم چیزی است بزرگتر از یک نظریه و شامل مجموعه باورها، نظریه ها، مسائل و روش‌های مشترک میان یک جامعه علمی است. به عنوان مثال وقتی از پارادایم نیوتونی صحبت میکنیم، فقط یه بخش از این پارادایم نظریه نیوتونه. بخشهای دیگه هم داره که در این نظریه نیمده، اما بین جامعه علمی که همشون نظریه نیوتون رو قبول دارن مشترکه. مثل اینکه جهان چگونه جاییست، اصلا چه چیزهایی ارزش و اهمیت بررسی علمی داره، فضا و زمان مطلق چگونه است، چگونه باید به حل نظریه ها و مسائل علمی پرداخت، روش های مورد قبول حل مسئله چیه و چیزهایی از این دست. در واقع یه بخشی از دانش مشترک بین همه جامعه علمی است که فراتر از یک نظریه صرف میره و در دانشگاه ها دقیقاً بجز اون قسمت نظری بقیه بخش های پارادایم رو هم به دانشجو آموزش میدن، بهش یاد میدن چجوری مسئله رو حل کنه، از چه راهی وارد حل مسئله بشه، از چه تکنیک هایی استفاده بکنه، جهان رو چگونه ببینه، اصولا چه مسائلی رو فکر بکنه که در چارچوب کار او قرار میگیره و چه مسائلی قرار نمیگیره. پس پارادایم مجموعه این باورهای مشترک. حالا که پارادایم اینه، در واقع جامعه علمی هم صرفا یه گروهی از دانشمندایی که با هم اتاق مشترک دارن نیست. جامعه علمی گروهی از دانشمندانی است که یک پارادایم واحد یا یک الگوی فکری واحد بر اونها حاکمه. خب با داشتن این تعریف از پارادایم و با توجه به اینکه تاماس کون به ما گفت باید نگاه بکنیم به تاریخ علم، تاماس کون در کتاب ساختار از طریق مثال‌های متعدد تاریخی میخواد به ما سیر تحول نظریه های علمی رو بگه و در این تحول کلمه اصلی انقلابه. تاماس کون میخواد به ما نشون بده چگونه در تاریخ علم انقلاب های علمی رخ میده و در انقلاب های علمی یک پارادایم جای خودش رو به پارادایم دیگری میده. خب اول فهرست این مراحل مختلف تغییر نظریه های علمی رو ببینیم و بعد راجع به هر کدوم صحبت بکنیم. از نظر تاماس کون ابتدا با مرحله پیش علم یا پیشا علم سر و کار داریم، بعد با مرحله علم متعارف یا نورمال ساینس روبرو هستیم که در این مرحله دانشمندان به کاری میپردازن به اسم حل معما یا پازل سالوینگ، ولی یه چیزهایی هم وجود داره به اسم مسئله یا پرابلم. این مسئله ها چیزایی هستن که حالا توضیح بیشتر خواهم داد، فقط عناوینش رو ببینیم. مسئله ها چیزایی هستن که حل نمیشن، ایجاد ناهنجاری میکنن برای نظریه. ناهنجاری ها که کم کم روی هم انباشته شدن منجر به بحران میشن، اضافه شدن بحران منجر به انقلاب میشه و انقلاب یعنی اومدن یک پارادایم جدید و بعد تثبیت اون پارادایم. در واقع میتونید ببینید که الگویی که تاماس کون برای تغییر نظریه‌های علمی میگه خیلی شبیه الگوی تغییرات اجتماعی است. استقرار یک نظم موجود، کار کردن اون نظم، ایجاد مشکلاتی برای اون نظم، انباشته شدن این مشکلات، ایجاد بحران در اثر این مشکلات و بعد انقلاب و روی کار اومدن یک رژیم جدید که کم کم دو مرتبه اون رژیم تثبیت میشه، معماهای خودش رو حل میکنه، مسائل تازه‌ای براش پیش میاد، از حل اونها باز میمونه، به بحران میرسه و دو مرتبه انقلاب بعدی. الگوی تاماس کون برای تغییر علم در تاریخ یه همچین الگویی است. حالا باید دونه دونه اینها رو بررسی بکنیم و ببینیم که چه فرقی داره حرف تاماس کون با حرف پوپر و حرف استقرارگرایان. حالا شروع بکنیم به بررسی مراحل مختلفی که اسمشون رو آوردیم. مرحله پیش علم یا پیشا علم مرحله ایست که هنوز هیچ وحدتی شکل نگرفته. گروهی از دانشمندان هر کدوم به شخصه یا به تنهایی مشغول بررسی یک پدیده هایی هستند بدون اینکه ارتباطی بین اونها وجود داشته باشه و بدون اینکه همه اونها لزوما فکر کنن صورت مسئله یکسانی دارن یا از روش های یکسانی تبعیت میکنن. اصولا هنوز روشی شکل نگرفته، میتونه در حد کنجکاوی شخصی یا پیشبرد پروژه های شخصی باشه. این مرحله است که شاید ما مثلا در دوره های بسیار دور از تاریخ علم یا در مورد علومی که هنوز در مراحل اولیه شکل گیریشون هستن در دوره معاصر ببینیم. مرحله پیشا علم. بعد از مرحله پیشا علم، مرحله علم متعارف زمانی پیش میاد که این فعالیت های تک تک افراد کم کم همگرا میشه، کم کم نقاط مشترکی پیدا میکنه و گروهی از دانشمندان یک پارادایم واحد رو به عنوان چارچوب کارشون قبول میکنن. یعنی همشون فکر میکنن که بهترین نظریه موجود در این زمینه این نظریه است، بهترین روش های حل مسئله این روش هاست و اون چیزایی که ارزش کار علمی داره، این فهرست مشترک از مسائل. دوره علم نرمال از نظر تاماس کون دوره های بسیار طولانی است. مثلا بعد از اینکه نیوتن نظریهش رو ارائه داد و به عنوان پارادایم قبول شد، چندین قرن نظریه نیوتن به عنوان پارادایم غالب در فیزیک تا ابتدای قرن بیستم پذیرفته شده بود و جامعه علمی خودش رو متعهد میدونست به اون پارادایم. بنابراین در دوره علم متعارف یا علم نرمال همه زیر سلطه یک پارادایم کار میکنن و در این دوره چیزی که خیلی مهمه در دوره علم نرمال اینه که پارادایم هرچه بیشتر و بیشتر توانایی های خودش رو برای حل معماها نشون میده. یعنی دانشمندان با معماها و مشکلات جدیدی روبرو میشن، اونها رو به پارادایم خودشون عرضه میکنن و براش راه حل پیدا میکنن. پس این دوره رشد و اوج و پیشرفت علمه که پارادایم در بهترین دوره و در دوره زایایی خودش به سر میبره. در این دوره علم نرمال دانشمندان علاوه بر این که در قسمت‌های علمی با هم مشترکن، در قسمت‌های متافیزیکی هم با هم مشترکن. مثلا در پارادایم مکانیک نیوتونی متافیزیک مورد قبول همه کسانی که در پارادایم نیوتونی کار می‌کنند اینه که چیزی به اسم میدان گرانش وجود داره، یا اینکه تأثیر از طریق میدان گرانش مشکلی برای کنش از راه دور ایجاد نمی‌کنه. یعنی پیش‌فرض‌های فلسفی هم یکسان. خب چند بار تا حالا به این تفکیک اشاره کردیم. تاماس کون فکر میکنه کار دانشمندان در دوره علم نرمال حل معماست یا پازله و نه حل مسئله یا پرابلم. چه فرقی این دوتا با هم دارن؟ پازل ها اون چیزایی هستن که ما میدونیم حتما جواب دارن. وقتی یه قطعه پازل رو جلوی شما قرار میدن و یه سری قطعاتی که باید با اونها پازل رو پر کنید، شما مطمئنید که یه جوری حتما یه آرایش و ترکیبی هست که اون قطعات پازل رو پر میکنه. اما مسئله چیزیست که شما مطمئن نیستید جواب داشته باشه و مطمئن نیستید که جواب منحصر به فرد و یگانه‌ای داشته باشه. پس در دوره علم نرمال دانشمندان میرن سراغ اون مسائلی که میدونن جواب داره و جامعه علمی اونها رو میبره به سمت حل معما و یکی پس از دیگری معماها رو حل میکنن و علم رو به پیش میبرن. در واقع از نظر تاماس کون حل معما فرایندی است که چندان دشوار نیست، به خاطر اینکه چارچوب و متدهاش بین همه جامعه علمی مشترک. اما مسئله ها چی هن؟ مسئله ها اون معماهای خیلی سختی هن که تن به حل نمیدن، اصطلاحاً ناهنجاری یا انومالی ایجاد میکنن. از بین اون مسائلی که دانشمندا باهاش روبرو میشن بعضیا حل نمیشن. اگر یادتون بیاد نشست قبلی رو، مسئله اورانوس یکی از این مسئله ها بود، حل نمیشد با نظریه نیوتن، نابهنجاری به حساب می اومد. خب دانشمندا در مواجهه با نابهنجاری چی کار میکنن؟ اینجا تاماس کون از پوپر مسیرش جدا میشه. پوپر میگفت با دیدن اولین ناهنجاری نظریه رو بذارین کنار، برین سراغ نظریه بعد. اما تاماس کون میگه که دانشمندا این کارو نمیکنن. دانشمندا در مقابل نابهنجاری در وهله اول نابهنجاری ها رو نادیده میگیرن، سعی میکنن بگن اینا خیلی مسائل مهمی نیست. در مرحله بعد اگر دیدن زیاده، اونها رو یه جای آرشیو میکنن، یه جای طبقه بندی میکنن و میگن ما باید در زمان مناسب بریم و اینا رو حل کنیم. اما کار علم فعلا به مسیر خودش ادامه میده. فقط وقتی که این ناهنجاری ها به مقدار زیادی روی هم انباشته شدن که تجدید نظر رو در پارادایم اجتناب ناپذیر کردند و پارادایم رو دوچار بحران کردند، دانشمندا میرن سراغ تجدید نظر در پارادایم. پس تاماس کون مثل پوپر انقلابی سفت و سخت و رادیکال نیست. انقلاب و تغییر تا اونجایی که ممکن باشه به تأخیر میفته، تا جایی که اجتناب ناپذیر باشه. در ضمن تاماس کون یه نکته دیگه هم میگه که با پوپر متفاوته. دانشمندا فقط وقتی دست به انقلاب میزنن که پارادایم و نظریه رقیبی وجود داشته باشه که اونو انتخاب بکنند. اگر پارادایم رقیبی وجود نداشته باشه، دانشمندا همون پارادایم فعلی رو حفظ میکنن. خب پس ممکنه که بعد از مدتی انباشته بشن ناهنجاری ها، پارادایم تازه‌ای ظهور بکنه، پیشفرض ها و نظریه های پارادایم قبلی رو به سوال بکشه و کم کم دانشمندا تغییر مذهب بدن به پارادایم جدید و اسم این رو تاماس کوه میذاره انقلاب علمی. مثال های زیادی از انقلاب علمی در تاریخ علم میزنه، مثل تغییر از نظریه بطلمیوس به نظریه کوپرنیک در نجوم، تغییر از فیزیک ارسطویی به فیزیک نیوتونی در قرن 18، تغییر از شیمی لاوازیه به شیمی پریستلی و مثال های بسیار زیادی از تغییرات بسیار ساختاری و عمیق در تاریخ علم که اسمشون رو تاماس کوه میذاره انقلاب های علمی و گفتیم که اسم کتابش هست ساختار انقلاب های علمی. خب و بعد پارادایم جدید که تثبیت شد همین مراحل رو دو مرتبه طی میکنه. اما تاماس کوه حرفای دیگه ای هم راجع به پارادایم میزنه که خیلی مورد علاقه و پذیرش هم عصرانش، یعنی فیلسوفان علم نیمه دوم قرن بیستم قرار نمیگیره. یکی از مهمترین اصطلاحاتی که تاماس کون در مورد پارادایم هایی که یکی پس از دیگری جانشین هم میشن به کار میبره اصطلاح قیاس ناپذیری یا اینکامنشوربیلیتی. از نظر تاماس کون وقتی ما از یک پارادایم مثل نظریه بطلمیوس شیفت یا حرکت میکنیم به پارادایم بعدی مثل نظریه کوپرنیک، این پارادایم ها با هم قابل مقایسه نیستند. اینطور نیست که پارادایم جدید صرفاً اضافه شده چیزهایی به پارادایم قبلی باشه. یک تغییر بنیادی در پارادایم قبلی صورت گرفته به شکلی که شما با هیچ معیار مشترکی نمیتونید اونها رو مقایسه بکنید. هیچ نقطه ثابتی نیست که از اونجا بتونید بیستید و اینها رو مقایسه بکنید بگید یکی بهتر از دیگریه یا یکی دربردارنده دیگری است. این نقل قول رو از تاماس کوه نگاه بکنید، سنت علم متعارف که از انقلاب علمی بیرون می آید با آنچه پیش از آن بوده نه تنها ناسازگار نیست، بلکه عملا به وسیله آن قابل اندازه گیری نیست. مثل موجوداتی که یکی از فضا اومده و دیگری زمینی است و اصلا نه زبانشون، نه فرضیاتشون، نه سبک زندگیشون اصلا هیچ شباهتی با هم نداره. هر پارادایم برای خودش یه چیزهایی رو مهم میدونه و سعی میکنه چیزهایی رو حل بکنه که چه بسا از نظر پارادایم قبلی اصلا ارزش حل کردن نداشتن یا اصلا مسئله به حساب نمیومدن. دوباره تاماس کوه مثال سبک زندگی افراد و ارزشهاشون رو میزنه. برای فردی که خدا باوره یه چیزهایی مسئله به حساب میاد که برای فردی که خدا ناباوره اصلا مسئله به حساب نمیاد. بنابراین شما نمیتونید نقطه مشترکی پیدا بکنید و از مقایسه اینها صحبت بکنید. هر کدوم از اینها مثل دو مجموعه ارزشی متفاوت هست. خب به نظر میرسه که اگر پارادایم ها را اونطور که تاماس کوه میگه اینقدر مجزا از هم و قیاس ناپذیر و سنجش ناپذیر در نظر بگیریم، گویی که داریم از علم یک تصویر غیر عقلانی میدیم. علم وقتی که پارادایم عوض میشه پیشرفت نمیکنه، بلکه از یک سبک فکر به سبک فکر دیگه‌ای منتقل میشه. این نگرانی که انتخاب عقلانی بین پارادایم ها ناممکنه خیلی از فیلسوفان رو نگران کرده و خیلی ها فکر کردن که تاماس کوه تصویر مناسبی از علم نمیده، تصویر عقلانی از علم نمیده. تاماس کوه در ویرایش اول کتابش خیلی تاکید روی این مسئله سنجش ناپذیری و مقایسه نشدن پارادایم ها میکنه، گرچه در سالهای بعد به واسطه انتقاد فیلسوفان علم سعی میکنه یه مقداری این رو تعدیل بکنه و از یه جور انتخاب عقلانی بین پارادایم ها صحبت بکنه. به هر حال در کل کار تاماس کوه این ایده که انتخاب بین پارادایم ها چیزیست مثل انتخاب بین مذاهب مختلف یا نظام های سیاسی مختلف هست به این معنا که اینا هیچ کدوم تن به تحلیل کاملا عقلانی نمیدن. خب اگر بخوایم بحثمون رو تموم بکنیم، میتونیم به چند تا از نکاتی که میراث تاماس کوهنه و چند تا از نقدهای وارد شده بر اون اشاره بکنیم. یکی از مهمترین میراث‌های تاماس کوهن وارد کردن تاریخ علم در فلسفه علمه. همونطور که اشاره کردم، چرخش تاریخی با کار تاماس کوهن در تاریخ علم شروع میشه. فلسفه علم بدون تاریخ علم مثمر ثمر نخواهد. یکی دیگه از نگاه‌هایی که از دل نگاه تاماس کوهن به وجود اومد، کسانی است که اصطلاحاً بهشون میگن برساختگرای اجتماعی یا سوشال کانستراکتیویسم، برساختگرایی اجتماعی. این گروه کسانی بودند که حرف‌های تاماس کوهن رو گرفتن و اون رو بسیار جلو بردن و در واقع به شکل خیلی افراطی تری مطرح کردن و خود تاماس کوهن خیلی با اینها همدلی نداشت. این گروه کسانی بودند که فکر می‌کردند که علم کلاً محصول توافق و برساخت یک جامعه است و هیچ ربطی به حقیقت و جهان خارج نداره. همونطور که سبک زندگی و مد و نهادهای اجتماعی کاملاً ساخته جوامع مختلفن و از یک جامعه به جامعه دیگه میتونن فرق کنن، همونطور انتخاب بین نظریه‌های علمی و پارادایم هم یه امر اجتماعیه. به خاطر اینکه تاماس کوهن به ما میگه که انتخاب یک پارادایم یه کار غیر عقلانی است، یه کار مثل انتخاب مد و سبک زندگی و لباس میمونه. نمیتونید شما پارادایم ها رو با هم مقایسه کنید و بگید یکی از دیگری بهتر. نگاه برساخت گرایانه این جنبه رو خیلی تاکید میکنه و در واقع شروع مکتب بسیار قوی و پردامنه‌ای میشه که در دهه 70 80 و انتهای قرن 20 تبدیل میشه به یک نگاه پرطرفدار که ما علم رو صرفا برساخته جامعه بدونیم و نه چیزی که از حقیقت پرده برمی‌داره. همونطور که اشاره کردم، تاماس کوهن خیلی با این نگاه همدلی نداره، فکر میکنه اینا سوء تعبیر از حرفایی است که زده، اما این گروه فکر میکنن هسته اصلی کارشون در کتاب ساختار و حرفای تاماس کوهن هست. خب اگر بخوایم خلاصه بکنیم، تاماس کوهن مخالف با پوپر، مخالف با انقلاب دائم، مخالف با ابطال نظریه، از واحد بزرگتری به اسم پارادایم صحبت میکنه که این پارادایم تا اونجایی که ممکن باشه ادامه پیدا میکنه ولی یه جای دیگه میشکنه، فرو میریزه، پارادایم جدیدی در تاریخ علم جاش رو میگیره و این پارادایم ها با هم قیاس ناپذیرن. شما نقطه مشترکی که بتونید اینها رو با هم مقایسه بکنید ندارید و انتخاب پارادایم جدید تا مقدار زیادی تحت تأثیر عوامل اجتماعی و غیر عقلانیه، مثل انتخاب سبک زندگی و مد میمونه، تحت تأثیر ارزش‌های بیرون علمی قرار میگیره. خیلی ممنون.